إلى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. سوره انشقاق را دیروز تمام کردیم، سوره بعدی رو شروع می کنیم. سوره بعدش سوره بروج. این سوره ابتدا فضیلتش رو خدمت دوستان عرض کنم. در روایتی از قول امام صادق علیه السلام در ثواب الاعمال دارد هر کس این سوره بروج را در نمازهای واجبش بخواند، این سوره سوره پیامبران است. فإنها سورة النبیین. این سوره سوره پیامبران است و محشر اون شخص و موقعش، موقفش در روز قیامت با پیامبران و مرسلین و صالحین خواهد بود. پس هر که تو نمازهای واجبش بخوند با پیامبران محشور خواهد شد. عبی بن کعب از اصحاب رسول خداست. نقل می کند از قول پیامبر که هر کس این سوره را، سوره بروج، بخواند خدا به او عطا می کند پاداش و ثواب به عدد همه روزهای جمعه دنیا. امروز روز جمعه است. این دنیا چند تا جمعه به خودش دیده است؟ به اندازه تمام عدد همه روزهای جمعه و کل یوم عرفه و هرچه روز عرفه تو دنیا واقع شده. روز عرفه که حاجی ها کجان؟ تو صحرای عرفاتن. خدا به اندازه هرچه روز جمعه و هرچه روز عرفه هست در دنیا به اینا چه میدهد؟ عشر حسنات، یعنی 10 حسنه میدهد، ضرب در تعداد روزهای جمعه دنیا، ضرب در تعداد روزهای عرفه دنیا. حالا این روز جمعه و روز عرفه هم از تو خود سوره معلوم میشه چرا این دوتا روز را گفتن. باز از قول پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: من قرأها کان له اجر عظیم. هر که این سوره رو بخواند اجر بسیار زیاد، پاداش بزرگی دارد. و امن من المخاوف و الشدائد، و از ترسها و سختیها ایمن خواهد شد. دیگه ترسی نخواهد داشت، سختی نخواهد داشت. باز روایت از امام صادق علیه السلام: ما علقت علی مفتوم الا سهل الله فتاه. یعنی چی؟ یعنی هر کیو بخوان بگیرند از شیر فتامه، گرفتن از شیر فتامه. بچه ها رو اون روزا از شیر میخواستن بگیرن، بعضی بچه ها مقاومت میکردن، سخت بود. میگه اگر بندازن گل گردن او کسی که میخوان از شیر بگیرندش، این سوره رو بنویسن گل گردنش بندازن، از شیر گرفتنش آسان میشه. و من قرأها علی فراشهی کان فی امان الله. هر که تو رخت خوابش که رفته به خوابه این سوره بروج رو بخواند، در امنیت الهی خواهد بود تا صبح بشود. خب حالا اینا فضائل سوره بروج. خیلی هم تعجب نکنید، آیات قرآن خواص زیادی دارند. بله، اصلا کتابهایی هست در مورد خواص آیات، کتابهایی است در مورد خواص آیات. آقایون می توانند بگیرند و مطالعه کنند. آیات قرآن خیلی خاصیت دارد، خواص مختلف و متعدد. حالا یکیشو مثلا میگه سوره بروج را به بچه‌ای که میخوان از شیر بگیرنش تعجب میکنی. خیلی خاصیت آیات قرآن و سور دارد. یه صلوات دیگه بفرست. بیام سر سوره بروج. و السماء ذات البروج. واو قسمه و سوگند به آسمان. گفتیم خدا به مخلوقاتش قسم میخورد، ولی من و شما اگر بخواهیم قسم بخوریم فقط باید به خدا قسم بخوریم، ولی خدا به مخلوقاتش قسم میخورد. یکی از این مخلوقات آسمانه. خب آسمان خیلی بزرگه آقا، خیلی کهکشانها درش قرار دارد. هنوز بشر به آخر آسمون نرسیده است با این تلسکوپ های بله مافوق بفرمایید اتمی هم که درست کردند و نوری نتونستن به آخر آسمون رو برسن. بنابراین اینی که خدا هی به آسمون تکیه می کند، یکی از درخشانترین و برجسته‌ترین و دقیق‌ترین مخلوقات الهی آسمان ها و بزرگترینش. بنابراین سوگند می‌خورد خدا قسم به آسمان. خب بعد می‌فرماید این آسمان یه چه دارد؟ صفتی دارد. صفتش چیست؟ ذات البروج. این آسمان صاحب برج هاست. خب بروج، خب شما برج رو دیگه میدونید، بروج جمع برجه. برج هر امر ظاهر و آشکار بزرگ، هر امر ظاهر و آشکار بزرگ رو برج به شما میگی. خب ساختمونای بلند و مرتفع هم که برج میگن، برای اینکه اینا از راه های بسیار دور چیه؟ آشکاره، پیداست، همه میبینن، لذا بهش میگن برج. حالا برج بله آزادی باشد، یا بفرمایید برج ایفل باشد تو پاریس، یا برج‌های دیگه، برج یک نماد، یک ساختمان بسیار بلند و آشکار. میگه آسمون، سوگند به آسمانی که این آسمان صفتش این است که ذات بروج، برج‌های خیلی متعدد و زیادی درش هست. خب این بروج آیا مقصودش این برج‌های شماست، 12 برجی که شما میگید، یا 12 برجی که تعریف میکنند برای خورشید، سنبله و اسد و نه؟ قطعا اینا نیست، اینا یه امور اعتباری است که ما انسانها برای خودمون تعیین کرده ایم. پس مراد از برج چیست؟ مراد از برج جایگاه ستارگانه. هر ستاره ای برای خودش چه داره؟ یه جای مشخصی داره. هر سیاره ای برای خودش یه جای مشخصی داره. اگه ذره ای از این جا جا به جا بشد، نظم این هستی به هم میخوره. این ساعتهای و روزها یادتونه؟ اون ساعتهایی که چه داشت؟ با چرخ دنده بود. اون ساعتهای امروز دیگه همه چیه؟ الکترونیکی و باتری و اینا میخوره. اینا نه، اینا یه موتور دارن با باتری کار میکنن. لکن اون ساعتهای قدیمی که با چرخ دنده کار میکرد، کوکش میکردید، حالا یا او قدیمی ترا دست پدراتون دیدید که بله کوکش آچار داشت، یا آچار توش مینداختن کوکش میکردن. حالا اگه ساعت جیبی بود و آچارش هم کوچولو بود، اگه ساعت دیواریا بود، او آچاری که مینداختن توش کوکش میکردن، او آچار اندازه یک کلید بزرگ بود. اون ساعتهایی که چرخ دنده داشت، اگه یکی این چرخ دنده ها درست کار نمیکرد، ساعت چه میشد؟ میریخت به هم. آسمون و آسمان ها سبع سماوات، از یه ساعت دیوار شما یا ساعت چرخ دنده دار رو دست پدر شما یا رو دست خود شما خیلی دقیق تره. اگر یکی از این جای این ستاره ها ذره ای جا به جا بشد، همه آسمان به هم می ریزن. لذا بارها اعلام شده است در قرنهای گذشته، تا قرن بیستم هم حتی تو عمر خودمان من یادمه که اعلام کردن فلان روز پایان دنیاست، پایان عمر زمینه. چرا؟ چون فلان ستاره دنباله تار، ستاره های دنباله دار بعضشون خیلی بزرگن، بعضشون چند برابر زمین مان، دارد به طرف زمین نزدیک میشه و طبق محاسبات این به زمین برخورد میکنه و در اثر برخورد این ستاره دنباله دار با زمین، زمین متلاشی میشد و از بین میره. و اعلام کردن قیامت نزدیکه. او قیامتی که گفته شده، چون یه ستاره دنباله دار به او بزرگی بخورد رو کره زمین، هر دوتا متلاشی میشن، زمین متلاشی. بارها این اعلام ها شده است. او ستاره دنبالدارم آمده است، هزاران کیلومتر از به زمین مونده، از کنار زمین چه شده است؟ رد شده. او کسی که محاسبش رو کرده، دقیق محاسبه رو کرده که او ستاره دنبالدار به زمین برخور نکنه. این آقایون دیدن داره میاد با تلسکوپا طرفشون، گمان کردن برخورد میکند، اعلام روز قیامت رو کردن که دیگه برخورد میکند و زمین متلاشی میشه، در حالی که بله ستاره دنباله دار آمد و از کنار زمینم رد شد و رفت به سلامتی. زمین سر جاش است، او ستاره دنباله دارم سر جاش است. چرا؟ اونی که محاسبه کرده. نه این یه دونه زمین ما و این یه دونه ستاره دنباله دار، هزاران هزار از این زمین ها و از این ستاره دنبال دارها وجود دارد و خدا تمامش رو محاسبه کرده که تمام سر جای خودشون قرار دارن و حرکتشون و مسیرشون و مدارشون مشخص است، به گونه ای که هیچ کدام با دیگری برخورد نمی کنن. لذا میگه و سما ذات البروج. همچی نیست که کشکی این ستاره ها یه جا قرار گرفته باشن، تمامش اینا محاسبات دقیق دارد و در جای خودشون قرار گرفتن. و سما ذات البروج، پس این مکانهایی که این ستارگان و سیارات درش قرار دارن تمام پشتش محاسبات دقیقه که اینا هیچ کدام با دیگری برخورد نکنن و برا هم ایجاد مزاحمت نکنن. خب این قسم نداره خلقت به این عظمت با این دقت، لذا خدا بهش قسم میخورد، قسم به آسمانی که ذات البروج است. خب دو تا روایت اینجا نوشتم طلبتون، بعد اگه رسیدم میخونم. بعد میفرماید والیوم الموعود و سوگند، البته واو عاطفه است اما چون قبلش قسم خورده به آسمان اینم عطف به همون است، یعنی و سوگند به اون روزی که وعده داده شده است. سوگند به اون روزی که اون روز روز موعوده، روزی است که وعده داده شده. خب چه روزی وعده داده شده؟ تمام پیغمبران آمدن بگن مردم شما یه روز چی داری؟ روز قیامت. اون روز موعود روز قیامته. خیلی خوب، سوگند به اون روزی که به بندگان وعده داده شده که در اون روز میرید با حساب و کتاب و خوب ثواب و عقاب، و سوگند به روز قیامت. دیگه چی؟ و شاهدن و مشهود، و سوگند به او کسی که شاهده و او کسی که مشهوده، براش شهادت داده شده. خب این سومین قسمه، قسم اول آسمان، قسم دوم روز قیامت به واو عاطفه، قسم سوم و چهارم و سوگند به او کسی که شاهد است و سوگند به او کسی که مشهوده، براش شهادت دادن. خب ببینید، یه وقت من میام پیش شما میگم بیا به نفع من شهادت بده، شما میگید باشه، میگن تو دادگاه به نفع من شهادت بدید، شما میشید شاهد، من میشم چی؟ مشهود. شما دارید به نفع من شهادت میدهید، این میشد شاهد و مشهود. خب شاهد و مشهود، یه نکته ای در باب شهادت هست و اون این است که شاهد باید در ماجرا حضور داشته باشد، حضور سمعی و بصری و فیزیکی، یعنی واقعه رو خودش حس کرده باشد. چجور برای شما بگم؟ اگه الان یکی به شما بگه سر چهارراه تختی تصادف شد، این میشه چی؟ این میشه خبر، شهادت نیست، داره گزارش میده، خبر میده تصادف شد. یه وقت میگه آقا من خودم سر چهار را بودم دیدم تصادف شد، این میشه چی؟ این میشه شهادت. یعنی اگه بگه خودم دیدم تصادف شد، این شاهد بر تصادف بوده. اما کسی که خودش ندیده ولی خبر تصادف به او رسیده، میاد به شما میگه بله من دیدم سر چهار، من بله سر چهار را یه تصادف شده، نمیگه دیدم، میگه سر چهار را تصادف شده. این خبره. خبر رو با شهادت جدا کنید. شهادت یعنی خودت با چشات دیدی، با گوشات شنیدی، خودت تو اتفاق چه داشته ای؟ حضور داشته ای. قصه شهادت اینه، باید حاضر در واقعه باشی. اگه حضور در واقعه داشته باشد میشه شاهد، و الا شهود نیست، شهادت نیست، خبره. میگه و شاهدن، یه تنوینم اینجا داره، این نکره اینجا دلالت بر تفخیم میکند، یعنی شاهد. و چه شاهدی؟ این شاهد خیلی بزرگ مرتبه و بلند است، مقام خیلی بلندی داره. و مشهود، باز تنوین داره، و مشهوده، و او کسی هم که برای شهادت داده شده، آن چه که خب آن کسی هم که برای شهادت داده شده اونم خیلی بزرگه. شاهدن و مشهود. خب این شاهد و مشهود تو تفاسیر 40 معنا براش کرد، 40. خب حالا من بخوام برای شما بگم که نمیرسم، ولی چند تاشو براتون، چند تا روایت میخونم ذیل این آیه، شما بعضی از این تفسیرها را بشنوید که در روایات وارد شده. در یه روایت تو کافی شریف شاهدن و مشهود از قول امام صادق علیه السلام میفرماین النبی و امیر المؤمنین علیه السلام. یعنی شاهد کیه؟ پیامبر خاتم محمد مصطفی. مشهود کیست که برای شهادت داده شده است؟ امیر المؤمنین علیه السلام. صدوق هم اینو نقل میکند و تو معانی اخبارش جناب صدوق هم اینو دارد. باز بابی داره اصلا صدوق تو معانی اخبار تحت عنوان معنای شاهد و مشهود. یه دوتا روایات این باب برای شما میخونم. حدیث دوم این باب، معانی الاخبار صفحه 298، حدیث دو، سند روایت موثق است، یعنی اعتبار داره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل و شاهد و مشهود قال الشاهد یوم الجمعه. شاهد کیه؟ کیه؟ چیه؟ شاهد روز جمعه است. و مشهود کدام است؟ روز عرفه، روز عرفه. خب خب روز جمعه در میان روزهای هفته از همه روزها چیه؟ مهمتر است دیگه. لذا شب جمعه هم از بقیه شبهای هفته مهمتر است، روزش هم مهمتر است. خب اعمال شما در شب و روز جمعه ثوابش چقدره؟ دو برابر می شود. حتی در شب شنبه هم، یعنی مثل امشب که میاد شب شنبه که مال جوداست، درسته؟ بله. شب شنبه هم خدا ملحقش کرده است به شب جمعه، یعنی اعمال به برکت روز جمعه که شب شنبه آخر جمعه قرار میگیرد، اعمال حتی در شب شنبه هم ثوابش دو برابر. لذا در روایات دارد، شیخ ابوالفتوح رازی نقل میکند که پیامبر خاتم فرمودن روز جمعه مال من است و در روز جمعه بر من زیاد آقای یدالله پور صلوات بفرستید. و صلوات‌های شما در روز جمعه به من میرسد و من متوجه صلوات شما میشم. و یکی از اعمال روز جمعه صلوات بر محمد و آل محمد است. خب روز عرفه هم که معلوم مشهوده دیگه، اصلا بری عرفات روز عرفه رو درک کنی، شب عرفه، روز عرفه، بعد چه نفر از عرفات به سمت مشعر الحرام، اینا رو بری ببینی، اگه با چشات بری ببینی خودش یه صحرای چیه؟ خودش یه صحرای محشره. اگه نرفتی و رفته ای بازم خدا قسمتت کند بری روز عرفه در عرفاتو ببینی. روایت بعدیش صحیحه هست، دیگه سند نمیخونم چون وقت نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام، باز میفرماین الشاهد یوم الجمعه والمشهود یوم عرفه والموعود والیوم الموعود یوم القیامه. باز روایت بعدیش سند صحیح هست، از امام صادق این آیه شاهد و مشهود رو میپرسن، میفرماین الشاهد یوم عرفه، شاهد روز عرفه هست. باز روایت های دیگر هم داریم در همین مورد، بله، که یکیش، بله، باز روایت دیگریست، می فرماید شاهد یوم روز جمعه و مشهود روز عرفه هست. خب روایات بسیار زیاد است، من گمانم بله 1 و 2 و 3 4 5 6 7 سه تام این طرف نوشتم، 10 تا روایت نوشتم ولی دیگه نمیرسم براتون بخونم. فقط یه روایت از سماع ذات البروج ذیل آیه اول برای شما میخونم، و سماع ذات البروج روایتمون کجاست؟ یه صلوات بفرستید. کمال الدین شیخ صدوق، حدیث 5 صفحه 259، روایت صدوق نقل می کند با سند خودش تا اسبق ابن نباته. اسبق از اصحاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اسبق می گوید خرج علینا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ذات یوم و یده فی ید ابنه الحسن. امیر المؤمنین یه رو آمدن بیرون، دستشون تو دست کی بود؟ آقازادشون امام حسن مجتبی. و هو یقول، همین جور که دستشون تو دست حسن بود فرمودن خرج علینا رسول الله، فرمودن مردم شما الان منو با حسن میبینید، یه روزم بود که پیامبر خدا وارد شدن بر ما ذات یومن و یدی فی یده هاکذا، و دست من تو دست پیغمبر بود، همین جور که الان دست حسن تو دست من است، یه رو پیغمبر وارد شدن بر ما و دست من تو دست پیغمبر بود. و هو یقول، و پیامبر خاتم محمد مصطفی می فرمود خیر الخلق بعدی، بهترین مردم بعد من، و سیدهم و آقای مردم اخی هازا. بهترین خلق بعد من پیغمبر و آقای مردم این برادرمه، و هو امام و کل مسلم، و او پیشوای همه مسلمانان است، و مولا کل مؤمن، و او یعنی علی، دست علی دستشون بود، و او مولای همه مؤمنین است بعد وفاتی، بعد اینکه من از دنیا برم. الا و اینی اقول، خب حالا گفتم بدون پیغمبر چه فرمود در مورد من که دست من دست پیغمبر بود، حالا مردم من به شما میگم که دست حسن رو در دستم گرفتم، حالا من میگم الا و اینی اقول، من علی به شما میگم خیر الخلق بعدی، بهترین مردم بعد از من، و سیدهم و آقای مردم ابنی هازا، ای پسرم حسن است، و هو امام کل مؤمنین، و مولا کل مؤمنین بعد وفاتی. خب الا و انه سیظلم بعدی کما ظلمت بعد رسول الله، مردم بعد از من به این پسرم حسن ظلم، مورد ستم واقع می شود، همون گونه ای که من بعد پیغمبر خدا مورد ظلم و ستم واقع شدم. خب و خیر الخلق و سیدهم بعد الحسن، بهترین مردم و آقای مردم بعد پسرم حسن کیه؟ ابنی، پسر دیگرم، اخوه، برادر حسن، کی میشد؟ الحسین المظلوم بعد اخیه، کسی که مورد ستم واقع میشه بعد از برادرش حسن، المقتول فی ارض کربلا، حسینم رو تو سرزمین کربلا می کشن. اما انهو و اصحابهو من سادت شهدا یوم القیامه، حسینم و یاران حسینم آقای شهیدان هستند، سرور شهیدان هستند در روز قیامت. خب تالا شدن علی و حسن و حسین سه تا، و من بعد الحسین تسعتون من صلبهی، بعد حسین کیا حجت خدا هستن؟ میفرمایند که نه نفر از نسل حسین خلفاء الله فی ارضه و حججه علی عباده، نه نفر از فرزند زادگان حسین اینا خلیفت الله هستند در زمین و حجت خدا هستند بر بندگان، و امناؤه علی وحیه و امین وحی خدا، و ائمه المسلمین و قاده المؤمنین پیشوای مؤمنینن، و ساده المتقین و اینا سیاست مداران متقین هستند. اینا چند تا؟ سه تا و نه تا، دوازده تا. نهمین از این فرزندان حسین، تاسعهم، نهمین از فرزندان حسین، نهمی به نه به اضافه سه میشه چی؟ دوازده، یعنی امام دوازدهم. میفرمایند المهدی، صلوات بفرست. البته لفظ روایت تعبیر به قیامه، برای اینکه آقایون مشغول خوردن کله پاچه داده آقای گل احمد امروز، آن فردا انشالله کله پاچه میدم من. خب شما دارید صبحونه میخورید، من دیگه اون نام رو نمیبرم که مجبور به بلند شدن نشوید. اون بله مهدیست. مهدی کیست؟ دوازدهمین حجت خدا. امروز روز جمعه هم هست دیگه، روز جمعه تعلق به امام زمان. این روایت رو برات برای همین میخونم که روز جمعه تعلق به صاحب العصر و زمان دارن، انجام وظیفه کرده باشیم، ادب کرده باشیم خدمت امام زمان. مهدی کیست؟ الذی یملا الله عز و جل به الارض. مهدی اون کسی است که خدا به وسیله او زمین را پر از عدل و داد می کند، نورن بعد از ظلمتها، زمین را پر از نور می کند بعد از این که زمین تیره و تاریک شده، عدلن بعد جورها، زمین را پر از عدالت می کند پس از آن که زمین پر از ستم شده، علمن بعد جهلها، زمین رو با ظهور امام زمان پر از علم می کند در حالی که پر از نادانی شده است. والذی بعث اخی محمدن به نبوت، صلواتو بفرست. و سوگند به اون کسی که برادرم محمد را به نبوت مبعوث کرد، یعنی سوگند به خدا، واختصنی بالامامته، و سوگند به اون خدایی که مرا مخصوص گرداند به امامت، لقد نزل بذلک الوحی من السماء، اینایی که براتون گفتم وحی آسمانی است، خدا تو قرآن نازل کرد، علا لسان روح الامین، بر زبان چی؟ بر زبان روح الامین که جبرئیل باشد، و لقد سئل رسول الله و انا عنده عن الائمه بعده فقال للسائل، پیامبر خدا را ازش پرسیدند در حالی که من کنار پیامبر نشسته بودم، از پیامبر پرسیدند در مورد امامان، و پیامبر جواب سوال کننده را چنین داد، و السماء ذات البروج، این آیه رو براش خوندن. فرمودن سوگند به آسمانی که وصفش و صفتش این است صاحب برج هاست. پیامبر فرمود ان عددهم به عدد البروج، عدد امامان به عدد برج هاست. و رب اللیالی و الایام، عدد بروج رو عرب 12 تا می دانند، لذا عدد برج های آسمان را، لذا طبق نظر خود عرب که 12 تا عدد بروج آزمی را می بروج شمس را گفتم اسد و سنبله و چه 12 تاست، اینا را بله بفرمایید بروج شمس می داند که تو آسمان خورشید در حرکت که هست در این برج‌ها جایگاه‌ها قرار می‌گیرد. لذا می‌فرمایند عدد برو، عدد ائمه، عدد برج‌های آسمان است. و رب اللیالی و الایام و الشهور، ان عددهم که عدد الشهور، و سوگند به خدای شب‌ها و روزها و ماه‌ها، عدد امامان به عدد ماه هاست. چند تا ماه داریم در سال؟ 12 تا ماه. می فرماین عدد امامان به عدد ماه هاست. فقال السائلو فمن هم یا رسول الله، خب عددشون معلوم، 12 تا امام بعد شما یه پیغمبر، خب اینا کیان ای رسول خدا؟ ای 12 تا کیان؟ فوزع رسول الله یده على رأسی، پیامبر خدا دستشو گذاشت سر من. سر من کی؟ علی. فقال اولهم هازا، گفت این اولی، تحویل بگیرید، اولشون این آقا که دستم رو سرش است، علی ابن ابی طالب. پیامبر خدا دستش رو سر من علی گذاشت و گفت اولشون این است و آخرهم، 12 آخریشون کیه؟ المهدی. من والاهم فقط والانی، هر که ولایت ای 12 امام رو بپذیرد ولایت من رسول خدا رو پذیرفته است. و من آداهم فقط آدانی، هر که با اینا دشمنی و خصومت بورزد با من پیغمبر دشمنی و خصومت ورزیده است. و من احبهم فقد احبنی، هر که ای 12 امامو دوست بدارد، کیا دوست می‌داره؟ من پیغمبر رو دوست می‌دارم. و من ابغضهم فقد ابغضنی، هر که بغض اینا رو داشته باشد نسبت به من پیامبر بغض دارد. و من انکرهم فقد انکرنی، هر که انکار کند بگه ما علی نمیخوایم، ما حسن و حسین نمیخوایم، ما مهدی نمیخواهیم، فقط انکرنی، من پیغمبر رو انکار کرده است. و من عرفهم فقط عرفنی، هر که این 12 تا رو بشناسد من پیغمبر رو شناخته است. بهم یحفظ الله عز و جل دینه، به وسیله به سبب این 12 تا امام خدا دینشا حفظ می کند. دین به سبب و به وسیله اینا خدا دینشا حفظ می کند. و بهم یؤمر بلادهی، به برکت ایناست که بلاد و شهرها و ممالک آباد میشد. عمران آبادی به برکت ایناست. و بهم یرزق و عباده، و به برکت ایناست که خدا به بندگانش روزی میدهد. به برکت ایناست، به سبب ایناست. شما تو باغچه‌تون درخت میوه دارید، گلم دارید، باغچه رو آب میذارید پاش، باغچه آب بخورد. باغچه که آب میخوره، چرا باغچه رو آب میدید؟ برای درخت میوه و برای گلی که تو باغچه دارید. اما وقتی باغچه رو آب میدید، علفای هرزم آب میخورن. میفرماید رسول خدا بهم، به سبب اینا خدا بندگانشا روزی میده. به برکت، مثل گلی که شما باغچه دون آب میدید، برای گله آبش میدید، ولی وقتی آب میدید علفای هرزم آب میخوره. روزی به وسیله اینا، به سبب اینا، به واسطه اینا خدا به خلقش میده. و بهم نزل القطر من السما، به سبب اینا و به برکت اینا بارون از آسمون چه میشد؟ نازل میشد. و بهم، به برکت اینا و به سبب اینا، یخرج و برکات الارض، برکت های زمین به برکت اینا و به سبب اینا از زمین خارج میشد. ها اولاء اسفیائی، اینا چه هستن؟ اینا برگزیدگان منن. و خلفائی، ای 12 تا امام جانشینان منن. و ائمه المسلمین، پیشوایان و امامان مردان و زنان مسلمانن. و موالی المؤمنین، و ای 12 تا مولای مؤمنین هستند. اینم یه روایت. ذیل و سماء ذات البروج که خدمت شما خوندم، شبیه این روایتم تو کتاب اختصاص منسوب به شیخ مفیده، اونجام از پیامبر عدد ائمه رو میپرسن، میفرماین 12 تا و آخرینشون مهدی صاحب العصر و الزمان. اینم عرض ادب ما روز جمعه خدمت وجود مقدس صاحب العصر و الزمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف، ولی نعمتمون که به یمنهی رزق الورا، تمام هستی به برکت او روزی داده می شود. خب از امام زمان برای شما گفتی، ولی همین امام زمان نسبت به جدشون ابا عبدالله الحسین میفرمایند جد بزرگوار، اگر من نبودم روز عاشورا که در خدمت شما میدان بروم، حالا هر صبح و شام در مصیبت شما اشک میریزم. نقل شده است کدام مصیبت است که امام زمان بیشتر از همه برای اون عشق می ریزند و گریه می کنند. مطالب مختلفی نقل شده، اما یکیش چیست؟ اما یکی از این نقلها او داستان وداع است. اون وقتی که ابا عبدالله الحسین، آقای وداع اولو کردن، رفتن میدان، میدان رفتن، نبرد کردن، می آمدن به سمت خیمه ها، صدا بلند می کردن، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. زن و بچه صدای حسین رو می شنیدن، می فهمیدن حسین هنوز زنده است، یکی هست از اونا دفاع بکند. اما در حالی که زن و بچه با ترس و لرز پشت خیمه ها ایستاده بودند و تماشا می کردن، یه مرتبه دیدن حسین دو مرتبه آمده است نزدیک خیمه ها. این دفعه از اسب پیاده شدن، این وداع دوم ابا عبدالله. این دفعه وقتی آمدن گفتن ای خانم های اهل حرم بیایی، می خواهم با همه شما خدا حافظی کنم. یکی یکی خانم ها رو به اسم صدا زدن، خانم های اهل حرم، خواهران، دختران، همسران ابا عبدالله آمدن دور حسین رو گرفت. این خدا حافظی، این وداع، وداع آخره، خدا حافظی آخره، دومین وداع حسینه که دیگه آخرین بار است. این زن و بچه ها حسین رو میبینن، هر کدام به حسین چیزی گفت. یکی گفت آقا ما رو ببر حرم جدمون رسول خدا، ما رو توی بیابان آورده ای چه کار کنی؟ فرمودن لو ترک القتال لنام. دیگری گفت آقا شما میخوای بری میدان، دیگه مردی تو این خیمه ها نیست از ما دفاع کند، آقا شما ما را به چه کسی میسپاری و میدان میروی؟ فرمودن الله خلیفتی علیکم. فرمودن همه شما را به قدرت لایزان الهی میسپارم و به میدان میروم. آقا سوار بر اسب، این زن و بچه با اشک چشم دارن حسین رو بدرقه می کنن، سوار بر اسب شدن حرکت کنن. یه مرتبه دیدن ذوالجناح اسبشون پا از پا بر نمی دارد، هرچه حسین دستور حرکت می دهد ذوالجناح قدم از قدم بر نمی دارد. شاید آقا گفته باشند ذوالجناح اگه میترسی میدان بری تا خودم پیاده شم و میدان برم، ولی با سر اشاره کرد آقا نگاه کن من میخوام میدان برم، ولی نگاه کن دختر خانم سکینت پاهای مرا بغل کرده، اجازه قدم برداشتن به من نمیدن. وقتی آقا نگاه کردن دیدن دخترشون دوتا قلم اسب رو گرفته است، حسین دوباره از اسب پیاده شد، دختر خانم رو در بغل گرفت، نوازش کرد و با دخترش سکینه جدا شد و خدا حافظی کرد. آیا روز یازدهمم دختر حسین را از رو جسد حسین همین گونه جدا کردن؟ یا جمع عدتون من الاعراب، تعدادی از این بادی نشینان آمدند و با تازیانه یا